بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله خاتم النبيين، وعلى آله الأوصياء المعتدين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اشکال بعدی که به وجود آمده بود، گفتیم دو اشکال رو ما نقل میکنند و پاسخ میدن، مسئله مقدمات مفوته بود. در مسئله مقدمات مفوته که اشکال جدی هست، همانطور که در کتاب هایی مثل اصول الفقه کامل خوندید، طرق متعدده ای رو برای حل پیشنهاد شد و البته کاستی اون طرق هم تبیین شد. اشکال مقدمات مفوته این بود که علاوه فرض این که ما بخوایم وجوب مقدمه رو بالملازمه با وجوب ذل مقدمه داشته باشیم، علاوه فرض این که ملازمه ثابت باشه، در مقدمات مفوته اشکالی وجود داره. اون اشکال هم این است که باید مقدمه قبل از ذل مقدمه واجب بشه، مثل استطاعت، مثل طی مسافت برای حج، مثل غسل جنابت برای صوم یوم، به شرط اینکه وجوب صوم بعد از اذان صبح بیاید، چون در وجوب صوم ماه مبارک اختلاف بود که از اول ماه مبارک وجوب همه ایام به فعلیت میرسه یا وجوب کل یومه با طلوع فجر صادق اون یوم به فعلیت میرسه، علاوه فرض این که وجوب همه ایام قبل از در ابتدای ماه مبارک به فعلیت میرسه، اون موقع این اشکال برای یوم اول به وجود میاد. البته به شرط این که نگیم که از همان در واقع طلوع، در واقع تولد هلال ماه مبارک وجوب همه ایام، چون اگر از لحظه تولد هلال گفتیم دیگه اصلا کلن در صوم ماه شهر رمضان این اشکال وجود نداره نسبت به قصد، چون همه یه سال حتی یوم اول، یوم دوم، بقیه در ظرف فعلیت وجوب همه ایام. عرض کنم به محضر شما، بالاخره مثلا ما فرض کنید استطاعت حاصل شده، لکن زمان رجوع به هیئت کرده و قید وجوبه، پس تا موقعی که موسم حج نیاید حج وجوبش به فعلیت نمیرسه. در این فرض ما محضر با سعادت شما میخوایم طی مسیر رو قبل از آمدن زمان حج و قبل از فعلیت پیدا کردن وجوب حج بگیم، در این مورد اگر قائل به ملازمه بین وجوب شرعی و وجوب عقلی بشیم، وجوب شرعی ذل مقدم و وجوب شرعی مقدمه بشیم، چون الان مقدمه وجوبی ذل مقدمه وجوبی نداره، طبعا مقدمه هم نمیتونه وجوبی داشته باشه. پس چه کنیم؟ از یک طرف وجوب عقل واضحه که طی مسافت باید قبل از موسم باشه تا در زمان موسم در مکان حج بتونه انجام مناسب کنه، از طرف دیگه وجوبش علا تقدیر ملازمه نمیتونه از ذل مقدمه نشأت بگیره. پس تحریر محل نزاع وجوب غیری محل اشکال بود، چون نتونست همه موارد وجوب غیری رو شامل بشه. در اینجا این اشکال علا مسلک ترشح که مسلک آخوند و مشهوره که واضحه، یعنی علا مسلک کسانی که وجوب غیری رو معلول وجوب نفسی میدونن واضحه، چون وجوب نفسی در قبل موسم الحج وجود نداره، پس وجوب غیری هم نمیتونه باشه، تخلف معلول از علتش پیش میاد. اینجا بود که عده‌ای مثل فصول آمدن و پیشنهاد مسئله تقسیم واجب به معلق و منجز رو دادن. چرا؟ اصلا تصویر مسئله واجب و معلق و منجز که ما این که میاد تمرکز رو قیدی به نام زمانه. قائل به این تقسیم قائل است به این که ما واجب مطلق و مشروط داریم، یعنی استطاعت و شرط وجوب میبینه، لکن به خاطر این اشکالی که در مقدمات مفوته است میگه این اشکال نشان میده اماره است بر این که زمان قید وجوب نیست، قید واجبه، فقط خصوص زمان. پس تقسیم معلق و منجز فقط تمرکز رو قید زمانه و ارجاع قید زمان از هیئت به ماده، از وجوب به واجب، تا بعدن اون موقع اینطوری بگه حج با آمدن استطاعت وجوبش به فعلیت رسید، زمان قید امتثال واجبه، پس الان وجوبش فعلیت داره، علت هستش، پس ترشح میکند از اون وجوب قیدی وجوب معلوم. با نظام شیخ اشکال سالبی به انتفاع موضوعه، چون شیخ نه زمان رو بلکه همه قیود رو راجع به واجب میدونست و ممتنع میدونست مقید شدن وجوب را. این هم تا اینجا. طبیعتا همه وجوب ها از همون اول عمر به فعلیت رسیدن و فعلیت دارن، حالا باید به تصویرش دقیقا چجوری از کی به فعلیت میرسن، این کی مهمه، چون بلوغ رو نمیخواد شرط بدونه، هیچ شرطی رو نمیخواد شرط وجود بدونه. پس این وجوب ها از ازل هستن، خب آدم نیستش، موضوع نداره. اساسا موضوع تو سیستم شیخ چه شکلی پیدا میکنه؟ چون موضوع همیشه مقدم قضیه شرطی است. وقتی شیخ میگه قیدا قیود راجع به مادن، یعنی موضوع که شرط وجوب نداری، خب این چه جوری میشه؟ اصلا سیستم قضیه شرطیه و موضوع و اینا تو سیستم شیخ چجوری میشه؟ این باید تحقیق میشه، خود شیخ هم بهش نپرداخته. اما بالاخره چون زمان قیده، هیچ قیدی قید وجوب نیست و منها و من القیود از زمان، اشکال سالبه به انتفاع مورد. در نظام آقای آخوند و مشهوری که قائل به علیت و ترشح بین الوجوب اینن اشکال باقی، اگر یاد شما باشه اینجا بود که مرحوم آقای اصفهانی فرمودن که این ملازمه بین الوجوبین نیست، بین الارادتین هم نیست، بین الشوقین، و خواستن ترشح علیت را بین الشوقین درست کنن، میگن شوق نفسی و شوق قین، که طبیعتا اون موقع در مسئله مقدمات مفوته اینطور میگیم، میگیم که استطاعت که حاصل شد شوق به وجوب نفسی وجود داره، لکن چون زمانش نیومده مانع داریم از ازدیاد شوق و تولید اراده و وجود. عرض کنم محضر شما، لکن نسبت به مقدمه چون علیت بین الاشواق مقدمه، فهمی که شوق نفسی داره و شوق غیری هم داره، لکن شوق غیری مقدمه چون مانع نداره، عدم مانع ازدیاد شوق اراده و وجود غیری تولید پیش ما میره، مقدمه رو انجام میده. سلام علیکم و رحمت الله. لکن وجوب نفسی میمونه تا موقعی که مانعش برطرف بشه. پس جناب محقق اصفهانی رضوان الله علیه زمان رو به عنوان مانع از تأکد و شوق معنا کرده در مراحل صدور فعل اختیاری و فاعل بالقصد. مرحوم امام رضوان الله علیه در اینجا تبیین میکنن که آنچه که از نظر فلسفی هم اثبات شده و قبلا هم در اول بحث در مورد اون صحبت مفصل کردیم، ملازمه بین العلمین و الا هر وجوبی مقدمات خودش رو داره، هر فعل اختیاری مقدمات خودش رو داره، هر اراده مقدمات خودش رو داره. نمیشه که ما فاعل بالقصدی تصور کنیم در فعلی، لکن مراحل فعل اختیاری وجود نداشته باشه. پس ملازمه بین العلمین در علل غاییه با هم ملازمه دارن و الا بقیه این مراحل هر دو برای خودشون مراحل خودشونو دارن و اون موقع این اشکال برطرف میشه، چون علم به مصلحت و لزومی که باید برای معزل مقدمه بیاد هست، علم به خدمت شما عرض کنم مقدمیت این مقدمه برای ذل مقدمه هم هست و همین کافیه برای این که در مقدمه و ذل مقدمه علت تتمیم فاعلیت فاعل که مسئله علم حاصل بشه، لکن شکل‌گیری بقیه مقدمات محتاج به هر کدوم محتاج به لوازم خاص خودشه و این علم در ذل مقدمه مراحل بعدش متولد نمیشه چون زمانش هنوز نیومده و پس نه وجوب هست و نه اراده هست و نه شوق الان، اما علم مصلحت هست. اما در مقدمه چون مانعی وجود نداره همه این مراحل به فعلیت میرسه. خب دوستان فقط یک نکته باقی میمونه که چرا اما حرف مرحوم آقای اصفهانی رو نمیپذیرن، یعنی نمیگن ملازمه بین شوقین، شوق مشکل رو حل میکنه همونطور که علم مشکل رو حل میکنه، چرا امام حرفای اصفهانی رو نمیزنه؟ در این کتاب و در عبارات امام به این اشاره نکردنه و این سوال بدون جواب باقی مونده. حقیر عرض میکنم خدمت شما، شاید سر این که امام به این مسئله نپرداختن اوج فلسفی بحثه. دلیل اصلی مسئله این است که امام رضوان الله علیه و محققین از فلاسفه مثل علامه طباطبایی و مثل بعضی از عبارات خدا آیا خود ملا صدرا، شوق رو جزء مراحل لابد من و لا یتخلف فعل فاعل بالقصد نمیدونن. همیشه من براتون گفتم که فاعل بالقصد در نظام فلسفی اولین و اضعف مراحل فعل اختیاری و فاعلیت اختیاری است. اما اینکه این فاعل بالقصد که در ادنا مراحل وجود داره یک مقدار از این مرحله به بالاتر فاعلیتش عوض میشه، نه، فاعل بالقصد یکم کش داره میره تا برسه به فاعل بالعنایه. علامه طباطبایی در کتاب شریف نهایت الحکمه که حالا مستند این عبارت علامه بعضی از عبارت های آخوند ملا صدرا و بعضی از عبارات عرفا هم هست، اونجا تبیین میکنن که فاعل بالعنایه و فاعل بالقصد ذاتن واحدن، اما فاعل بالعنایه مراحل انتهایی این فاعل بالقصده. یعنی انسان مقوله به تشکیک در مرحله فاعل بالقصد، یعنی مرحله حیوانیت این فاعل که مراحل دانیه انسانی رو در بر میگیره، انسان در واقع تابع شوق و بغض و حالات نفسانیش هست بیش از علم. لذا شما دیدید در فعل عبث و جزاف باز اونجا هم غایت داریم اما غایت خیالیه. دوستان عزیز هیچ کدوم از این مراحل تخلف نمی کنن، یعنی علم و علم تصور و تصدیق رو ما میخوایم، بعد شوق پیدا میشه، بعد میریم اراده و انجام کنیم. شوق ما در مراحل دانی است، در مراحل عالی با همون علم و تصور و تصدیق و مصلحت اراده محقق میشه که بهش میگیم فاعل بالعنایه. حالا در این انسانی که تصور و تصدیق منجر به شوق میشه و بعد میره اراده، چرا شوق میخواد؟ به خاطر دنوب به مرتبش که در این انسان حتی میشه علم و تصور و تصدیق و مصلحت تصور و تصدیق خیالی باشه نه تصور و تصدیق عقلانی. لذا فعل عبث و جزاف از انسان سر میزنه. از اینجا ما باید در مورد تحلیل فلسفی و روانشناسی فلسفی افعال کودک صحبت کنیم. کودک وقتی افعالی رو ازش سر میزنه اوائلش الزاماً علمی نیست، یعنی علم فکری و عقلی نداره، با التزاز میره جلو. التزاز یک غایت خیالیه. خب لذا با این توضیحات که حالا باید در جای خودش مورد بحث مفصل قرار بگیره، ما اساسا شوق رو مرتبه قطعیه فعل نمیدونیم در همه انسان ها که بخوایم این قصه رو با شوق تبیین میکنیم. میشه در بعضی از انسان ها این شوق دخالتی نداشته باشه. لذا در نظام اصولی امام نمیبینید که امام یک جا هیچ جایی حکم بله فاعل بالقصد و مبدأ بحث اصولی و بحث فقهی میدونم که انما انا بشر مثل کم شارع ما هم فاعل بالقصد هست در مرتبه دانیه وجودیش، لکن این که شارع مقدس در فاعل بالقصد بودنش در تحریک و تحرکش محتاج به شوق نه، اساسا خیلی انسان ها افعالشون رو بدون شوق انجام میدن. در همه انسان ها ممکنه جایی متولد بشه که بدون شوق کار انجام بشه، مثلا یک جایی متولد بشه که بدون شوق این کار رو انجام بده. مثلا انسانی که خدمت شما عرض کنم الان باید یک داروی بسیار تلخی رو بنوشه، این انسان هیچ شوقی به نوشیدن دارو نداره، اما علم عقلیش گاهی او رو مستر میکنه و مجبور میکنه و وادار میکنه که این داروی تلخ رو بنوشه. حالا اگر این انسان خیلی تحت تأثیر شوق و بغضش باشه زیر بار نمیره، دستشو میگیرن داروی تلخ رو بهش مینوشونن، لکن نوشاندن داروی تلخ به او که خارج از اختیارش رو ما کار نداریم، اما در بعضی از انسان ها اینطوری نیست دیگه، قانع میشوند که بر شوق بر بغض خودشون غلبه کنن. پس در همه انسان ها یک در واقع نسخه اولیه از فاعل بالقصد بدون شوق وجود داره. امثله فاعل بالعنایه هم میتونن شواهد دیگه ای بر این مطلب باشن، مثل انسانی که روی بند حرکت میکنه و تصور و تصدیق افتادن و میفته که این با مران و تمرین از بین میره. فتحسن خواستم بگم راه مرحوم اصفهانی حل مشکل هست و اشکال فلسفی داره، راه مرحوم امام رضوان الله علیه حسب قواعد فلسفی، یعنی دلیل اصلیش تبعیت در علم، به خاطر همون مطلب فلسفی هست که خدمت شما عارضم. امام رضوان الله علیه قائلا و در فلسفه هم اثبات شده است. خب بریم بخونیم عبارت رو، خواهید بذاریم برای جلسه بعدی مقداری من کسالت دارم، جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی علی محمد و آل محمد.